بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع مقدمات تفسیر عرض ما این بود که ما در دو بحث به عنوان مقدمه وارد بشویم تا اگر خدا اراده کرده باشد به ذیل مقدمه بپردازیم. خود مقدمه طولانی شد تقریبا، اما خب مقدمه علمی است. گاه این تأمل و تأنی لازم. عرض ما این بود که بخواهیم به قرآن عمل کنیم، چون مراتب اون سپا قرآن قرائت بود و تدبر بود و عمل کردن، و بین این مراتب سگانه حضرت رسول اکرم فرمودن اشراف و امتی حملت القرآن، شریفترین انسانهای امت من عمل کنندگان به قرآن هستند. حالا سوال میکنیم، ما میخواییم به قرآن عمل بکنیم، چه باید بکنیم؟ کاری که باید بکنیم این است که قرآن رو تفسیر کنیم. تا بدان چیکار بکنیم؟ عمل. ما بخواستیم قرآن رو تفسیر بکنیم برای عمل. منتها بخش اول بحث مقدمه ما این شد، حال که ما میخواییم به قرآن عمل بکنیم باید از دو جهت اطمینان پیدا بکنیم. جهت اول، این قرآنی را که ما میخواهیم بدان عمل بکنیم باید بدانیم این معجزه رسول اکرم است که به دست ما رسیده، وحی است. بنابراین بخشی از بحث های ما گذشت برای اثبات وحیانی بودن متن قرآن به واسطه استفاده از قاعده تحدی. یک، فهمیدیم قرآن و معجزه است. حالا که معجزه است، این متن موجود بین ایدینا که ما در خدمت اون هستیم، این همان ما نزل علی رسول الله است یا دوچار تغییر و انحراف و تحریف شده؟ که بحث دوم ما مطرح شد، صیانت قرآن عن تحریف، بخشی از مباحثمونم به این گذشت. اقسام تحریف رو گفتیم، نظرات علما و عالمان شیعه رو راجع به تحریف گفتیم. گفتیم اون تحریفی که مخل است دو قسم از تحریفه. ما قائل به تحریف نیستیم، دیگران قائل به تحریف هستند، ما رو متهم کردن، اتهاماتشون رو ذکر کردیم، بعد ما به منابع خودشون رجوع کردیم، گفتیم بابا شما میگید این همه از آیات قرآن هست شده، چطور به ما میگید که شما قائل به این معنا هستید؟ اینا همه جای بحث داشت، ما هم بحثاش تا جایی که لازم بود بیان کردیم. صیانت القرآن تحریف، هم از دلیل قرآن استفاده کردیم، هم از دلیل روایت استفاده کردیم و هم از دلیل عقل استفاده کردیم، برای اینکه قرآن چیه ها؟ معصومه. به واسطه صیانت القرآن و به واسطه معجزه بودن قرآن اثبات کردیم که این قرآن همون قرآنه که بر وجود نازل پیغمبر نازل شده. خب بحث سوم ما که بحث جدیده، و اون که حالا که بخواییم به قرآن عمل بکنیم خیالم راحت شد، این همون قرآنه بدون کم و کسر. همان قرآن بودن به واسطه صیانت القرآن و معجزه بودن قرآن، وحیانی بودن قرآن. اما سومین بحث اینه، حالا که ما بخواییم به این قرآن عمل کنیم، آیا این قرآن قابل فهم هست؟ ما میتونیم قرآن رو بفهمیم؟ که در بحث‌های کلام جدید این بحث تحت عنوان مباحث هرمنوتیک مطرح میشه. شناخشناسی متون، حالا متون هم از متون دینی که متون متن مقدس بهش میگن و متون غیر دینی که متن بشری بهش میگن. اما خیلی نمیریم تو اصطلاحات هرمنوتیکی، یادتون راحت باشه، چون اونجا یه سری بحثایی هستش که به نظرم خیلی فایده توش وجود نداره، خیلی فایده توش وجود نداره، ولی اگر لازم شد شاید به اونها هم پرداختیم، فقط اگر لازم شد. پس سوال ما اینه، آیا قرآن رو میشه فهمید؟ چون اصلا مقدمه عمل کردن فهمیدن قرآنه، ما این متن رو باید بفهمیم. در مقام پاسخ، آیا فهم قرآن برای بشر جایز است یا خیر، دو نظریه کلی وجود دارند و هر نظریه زیر شاخه ها و در واقع نگرش های فرعی تحتش موجوده. اون دو نگرش کلی که در تضاد با یک دیگر هستند، یه عده قائل به امتناع فهم قرآن هستند، برای حالا سه تا گروه میشن. این قائلین به امتناع یعنی میگن محال است که ما متن قرآن رو بفهمیم، اصلا نمیفهمیم. یه عده میگن که جایز است که بفهمیم، یعنی ممکن است که بفهمیم. جایز است یعنی چی؟ وقتی در فرسای فلسفی میگن جایز است یعنی چی؟ یعنی ممکن است. ولی در بحث های فقهی وقتی میگن جایز است یعنی چی؟ مشروعه، اشکالی نداره انجامش بدی. اینا الفاظی است که وقتی در علوم مختلف میرن اصطلاحات معانی مختلف خودشو میگیره. با وقتی از امتناع صحبت میکنیم یعنی از این بحث عقلی صحبت میکنیم. پس آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ یعنی بگن امتناع، قالب امتناع هستم، میگن اصلا امکان نداره، نمیفهمیم. یعنی میگن چرا؟ جایزه، میفهمیم. حالا هر گروهشون زیبنش بودارن. اما گروه اول، گروه اول که قائل به امتناع فهم هستن، به سه گروه فرعی و زیر شاخه تقسیم میشن. یک، هیچ متن رو نمیتوان به درستی فهمید. هیچ متن رو، نه فقط قرآن که متن مقدسه، هیچ متن بشری رو هم نمیشه فهمید. یعنی شما الان اگر مثلا کتاب ابن سینا رو بیارین نمیتونی بفهمی. آقای همه دارن مدرس تدریس بکنن، اینا نظر خودش رو دارن میگن، معلوم نیست نظر صاحب کتاب این باشه. هیچ متنی نمیشه فهمید، اما از متون مقدس و غیر متون مقدس، متون بشری. چرا؟ چون اینها میگن که پیش فرض، اصلا فهم هر متن منوط به پیش فرض هاست. به اصطلاح برخی از کسان به جغرافی های ذهن انسان برمیگرده. هر کسی که پیش فرض بیشتری داشته باشد دریافت بیشتری خواهد داشت. و انسان‌ها دائما در حال تغییر هستند، پس پیش فرض‌ها دائما در حال چی هستند؟ تغییر هستند. پس دریافت‌ها غالبا در چی هستند؟ در تغییر هستند. بنابراین به هیچ وجه من الوجوه در واقع مفهوم قائی و نهایی هیچ متنی برای هیچ کسی قابل فهم نیست. اینا یه پیشفرض غلط خودشون دارن و غالبا هم غربی ها این حرفو میزنن. دانشمندان غربی یه پیشفرض غلط دارن و اون پیشفرض غلطشون که قابل استدلال هم هست، اون بحثای هرمنوتیکی که میگن، همونجا اینا بحثا مطرح میشه. اونا قائل به ترابط علوم به کل هستن و حالی که ما به ترابط و علوم بل جز قائل هستیم. بل جمعه ما بگیم بابا هر کسی برای فهم هر علم یه عده از معلومات رو باید داشته باشه، کفایت میکنه. اونا میگن نه، همه معلومات رو داشته باشه که سفسطه میکنن. اگر گفتی سفسطهشون در کجاست؟ خب مسلمه دیگه، وقتی شما هیچ متنی رو نمیتونی بفهمی، خود این حرف یک گزاره هست یا نه؟ خود اینم قابل استناد نیست، چون نیاز به چی داره؟ پیش فرض ها هم دائما قابل چیه؟ تغییره. تو بحث شناخت یادتون هستش که ما نسبیت و پدرش رو با همین چیزا در می آوردیم. خود این حرف فل جمله حرفی است غیر قابل استناد، چون یه گزاره علمیه منوط به پیش فرض هاش. پیش فرض ها غالبا مرتبا دارن تغییر پیدا میکنن، دائما کم و زیاد میشن، جر و تعدیل میشن. پس مفهوم قائی هیچ گزاره‌ای قابل فهم نیست. حرف خود شما هم قابل فهم فی امان الله. این که هیچ متنی فهمیده نمیشود دیگه خیلی گزاف است. ولی خب میگن دیگه غربی ها غالبا، اونا هم واقعا فی سبیل الله نیمدن این حرفا رو بزنن، میخوان پدر دین رو در بیارن دیگه. منتها خب دانشمندان اونا هم من قدری بهشون حق میدم، چون خب مثلا متن مقدسشون چیه نهایتا؟ بله انجیله، که چه تقدسی، که اصلا چه متنی. خب راجع به اون میتونن حرف بزنن، مشکل دانشمندان نو اندیش ما هستن که اون حرفا رو در قرآن میخوان پیاده کنن ورای خلاف پیش رفتن. اصلا قابل قیاس نیستن این دوتا متن با هم. نیست بخواد اینجوری راجع به قرآن و انجیل مثلا با هم حرف بزنن، واقعا قابل قیاس. پس بطلان این حرف رو خوب فهمیدید دیگه. میگن به پیش فرضها، پیش فرضها یعنی معلومات قبل پیشین شما. خب شما همه آدم پارسال هستی نیستی، شما همه آدم پس پارسال هستی نیستی، از نظر ظاهر ممکنه باشی، ولی از نظر مثلا معلومات و پختگی و این حرفا نیستی. خب شما الان پخته تر هستی، یعنی پیش فرضهای بیشتری دارید. ممکنه مثلا بخشی از دانشتون تجربی باشه، ممکنه بخشی از دانشتون شفاهی باشه، ممکنه بخشی از دانشتون آکادمیک باشه. خب بالاخره اینها داره اتفاق میفته دیگه، از منابع مختلف باشه. خب اینا همش داره در شما در واقع ایجاد تغییر فضای جغرافی ذهنی ایجاد میکنه، جغرافیای ذهن شما رو تغییر میده، بنابراین درک شما رو همه چیکار میکنه؟ تغییر میده. بنابراین شما قادر نخواهید بود. چرا؟ چون غالب ترابط چی هستن؟ کلی علوم با هم هستن. ترابط یعنی ارتباط. قول دوم، پس قول اول هم میانش کردیم، هم تختش و هم پنبهش رو زدیم، چون که احساس کردم که یه عده‌ای مثلا میگن که راست میگن، نکنه اینجوریه. ولی که بدونید که راست نمیگن، خود اون گزاره رو مطرح کردم و اون گزاره رو گفتم نیاز به پیش فرض داره، پس قابل استناد نیست، چون پیش فرض هایی دارن چیکار میکنن؟ تغییر بدون. قول دوم، یعنی از زی شاخه قائلی به امتناع، اونا میگن قرآن کریم به عنوان یک کتاب الهی به هیچ وجه قابل فهم همگان نیست، زیرا این متن برای انسانهای عادی در حکم سخنان رمزگونه است و فهم آن جز از راه و فهم آن جز در مسیر اهل بیت قرار گرفتن میسر نخواهد. حالا ما میگیم اهل بیت، واژه قرآن راسخون داره، بعدها این راسخون میشن مثلا فرض کنید اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، پس عموم نمیفهمن. و بعدم راجع به کل متون صحبت نمیکنه، فقط راجع به متن چی صحبت میکنه؟ مقدس داره. اون راجع به قرآن داره صحبت میکنه. میدونید که ما راجع به انجیل و راجع به تورات قائل نیستیم که متن مقدس هستن، متون بشری هستن. کسی بخواد تطبیقی کار بکنه خیلی راحت میشه اثبات کرد این معنا رو. تو بحث‌های کلامی در واقع تطبیقی وجود داره، ما نمیخوام بحثو مطرح کنیم. تاریخ تطور تورات، تاریخ تطور انجیل، چی شد اصلا انجیل اولش کجاست؟ قرآن ببخشید، تورات اولش کجاست؟ این بحث در خود قرآن هم مطرح میشه، قرآن اولش کجاست؟ یکی از مهمترین بحث‌های علوم قرآنی اینه که قرآن کی جمع‌آوری کرده؟ یک، قرآن کی جمع‌آوری کرده؟ دو، آیا در زمان رسول خدا جمع‌آوری کردن؟ یا مثلا بعد از رسول خداست؟ اگه بعد از رسول خداست، معصومین جمع‌آوری کردن یا غیر معصومین جمع‌آوری کردن؟ اینا بحث‌های مهم اصول علوم قرآنی هستش. دو تا در جای خودش بحث میشه. بخوام بگم این تاریخ تطور در قرآن هم هست. قرآن از کی اعراب گذاری شده؟ قرآن از کی نقطه گذاری شده؟ نه، بحث خیلی مهمیه و بسیار هم شیرینه، ولی خب حالا ما جزء بحث تفسیری نیستیم. پس این گروه دوم میگن برای عموم بشر قابل فهم نیست. راجب متون چی هم صحبت میکنن؟ راجب متن قرآن صحبت میکنن؟ میگن فقط یک طایفه میفهمن، اینم گروه دوم. گروه سوم، گروه سوم میگن قرآن معماگونه نیست و بخش های بسیاری از آن قابل فهمه، ولی احکام نظری را نمیتوان از قرآن استنباط کرد، بلکه باید اون را از کی گرفت؟ یعنی ما یه چیزایی از قرآن را نمیفهم. مثلا قرآن کریم میفرماید اقم الصلات، ما میفهمیم که باید صلات به پا بداریم، اما صلات چیه؟ صلات در لغت دعاست، در اصطلاح شرع چیه؟ یک حقیقتی مرکب از حیات و رکعات و چی؟ و اذکار مختلف. هیئت رکوع داره، هیئت سجده داره، ذکر مختلف داره و یک رکعات داره. صبحش دو تا دور. خب اینو که دیگه غیر معصوم در نمیاره که. اقم الصلاة، صلاة در لغت یعنی دعا، خب یعنی دعا کنی. یا اینکه نماز بخونیم، یعنی اون چیزی که با انجام میدیم. اینا بحثای مهمیه. ما میفهمیم یه حرفای اقمه رو میفهمیم، صلات هم میفهمیم، ما نمیفهمیم که چی قاوت بکنیم. خب اینا رو باید بریم از معصوم بگیریم. بنابراین گروه سوم قائل به امتناع هستن، اما امتناع کل قرآن نه. امتناع چی؟ فهم بخش نظری قرآن. اینو ما نمیفهم. اینا طایفه اول که قائل به چی هستن؟ بله، قائل به امتناع هستن. اما گروه دوم قائل به فهم هستن، میگن قرآن رو گوش فهم. این که میشه قرآن رو فهمید، خودشون به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول، پس قرآن رو میشه فهم. گروه اول میگن ظاهر آیات قرآن برای همگان قابل فهم و در فهم قرآن هیچ نیازی به رجوع به منبع دیگر یعنی اهل بیت نیست. خاصگاه این دیدگاه در میان اهل سنت است که بر اساس گزاری حسبنا کتاب الله به این باور رسیده اند. اون نفرشون گفت که کتاب خدا کافیه. وقتی میگه کافیه یعنی که خب میفهمیم دیگه. خب میفهمیم یعنی ظاهرشو میفهمیم. ما میفهمیم قرآن باطن داریم، ولی خب ما باطنشو نمیفهمیم. خب باطنش هم کاری نداریم، مثلا باطنش هم کاری نداریم، چی کار داریم؟ ما مکلف به ظاهر هستیم. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است، قائل به این قول هستن. اینان مقصود خدا را در قرآن، در ظاهر قرآن جستجو میکنن و مدعی فهم همه جانبه و کامل این ظاهر هستن. یعنی امکان فهم همه جانبه قرآن بدون نیاز به منبع دیگر. شکل افراطی این دیدگاه در بین اهل سنت این است که به ظاهر آیات قرآن رجوع میکنن و قائل به جسمانیت خدا میشن، ید الله فوق ایدیهم. وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، میگه دست یعنی چی؟ دست یعنی دست دیگه، پیش فرض خودش قرار داده. اون یه قرآن گفته ید الله فوق ایدیهم، ما باید به قرآن عمل بکنیم، قرآن برای همه. پس همینیست که بگن دیگه، این اهل سنت میگن. غالبا این گونه آیات رو نمیتونن از قبلش درن. الرحمن علل عرش استوا، قرآن خداوند بر عرشش قرار گرفته. اینا الرحمن علل عرش، عرش میشه ظرف خدا، خود خدا میشه چی؟ مظروف. مظروف یعنی چیزی که توی ظرف جا میگیره. خب بعد خودشون به دوچار اختلال میشن. با اون مگه نمیگید الله اکبر، خدا همه چی بزرگتره. خب وقتی تو میگی الرحمن علی العرش، عرش از خدا چیه؟ بزرگتر میشه. همجوری میگه. بعد دانشمندانشون جواب میدن. سه نقطه. کار کردن با دین. پس همه میفهمیم ظاهر رو، اصلا همه هم به ظاهر مأموریم. تماشا رفت. قول دوم، اینا یک گام جلوترن. حالا چون بحث علمی میکنیم نمیتونیم خیلی بد و بیراه بگیم، یعنی یک درجه ابله تر. یک درجه. چی میگن؟ علاوه بر ظاهر قرآن که قابل فهم همگان است، قرآن دارای معارف باطنی و پوشیده ایست که انسانهای غیر معصوم نیز بیتوانند بدان راه پیدا کنند. از جمله قائلین به این قول متصوفه هستند. متصوفه قائلان به این دیدگاه هستند و این قول را باطنیه نیز پذیرفتند. من سوال میکنم از شما، خیلی سوال آسان، صوفی ها بر حقن یا باطلن؟ چرا؟ چرا؟ اونا که خیلی امیرالمومنین قبول دارن. اصلا تنها جوابی که میشه داد اینه که اسمشون صوفیه. صوفی یعنی چی؟ ما یک واژه بیشتر ندانیم. پیغمبر آمد فرمود انا من مسلم، من مسلمانم، من تسلیمم. و شما چی هستین؟ صوفی هستین. یعنی چی هستین که پیغمبر نیست؟ این عنوان زائد یعنی خودش دلیلی بر بطلان. بر منطق قرآن باید علم اسم بذاره برای خودش. قرآن میفرماید الحقنا بالصالحین، من ملحقم بالصالحین. قرآن میفرماید انا من المسلمین، من از مسلمانان هستم، از تسلیم شدگان هستم. خب بر منطق قرآن صوفی یعنی چی؟ یعنی مسلمانی که چی داره؟ چه اضافه ای داره؟ یا اصلا مسلمان هست یا نیست؟ وقت که اون بحثای شما مطرح میشه که حالا قطب دارن ندارن، اینا بحثای بعدیه. اصلا توی این واژه‌نگاریشون اینا مشکل دارن. اولین گام بطلانشون همین واژه‌شونه. یعنی شما کی هستی؟ نه به من بگو. باطنیه کی هستن؟ باطنیه کسانی هستن که میگوین تقید به احکام شریعت وظایف عوامه. ما که قائل به در واقع پیروان مکتب باطنیه هستیم، ما که دیگه نباید نماز بخونیم، ما که دیگه نباید روزه بگیریم، ما که دیگه نباید حج بکنیم، در حالی که قرآن میفهمد وعبد ربک حتی یعتیکل، یعنی تا موقع مرگت خدا رو چیکار کن؟ بندگی کن. آخ آدم، این شاهکار زیارت نامه ها چیه؟ اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و آمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. یعنی شماها که جزء خواص خلقت هستید، من شهادت میدم که شما نماز میخوندید، نگفتید نماز و احکام و شریعت مولا عوامه. این به این معناست، نه که فکر کنی یعنی که امام حسین نماز از امام حسین بالاتره. نماز جز چی آقا؟ کدوم قسمت دینه؟ فروع دینه. امامت جز کدوم قسمت دینه؟ کجا فر بر اسب مقدمه؟ در کدوم منطق فر بر اسب مقدمه؟ هیچ فرعی بر اصل مقدم نیست دیگه. نماز که بطور از امام حسین نیستش که. میگن نماز درست اونی که با ولایت امام حسین باشه. این داشته باشه، این درستش میکنه کار. باطلیه اینا کیان؟ اینا طرفداران اسماعیل ابن جعفر ابن محمد صادق هستن. اسماعیلیه. اینا به یه جایی میرسن که میگن بابا اقطاب ما نیاز ندارن به عبادت کردن. عبادت مال کیاست؟ مال کلاس اولیاست، مال عوامه، مال مریداست. اقطاب دیگه اصلا دیگه نباید دارن انجام بدن. اینا باطنیان. گروه دومش صوفی هستن. صوفیه که دلیل بطلانشون هم اسمشون بود، اما از نظر مرام هم حالا نمیخوام اشاره کنیم که به چه دلایل اینها بر در واقع رویه باطل هستن، ولی اینها هم اهل اینا میگن ما آقا میفهمیم نیاز نیست که حتما امام صادق باشه، ابن عربی هم میفهمه. نیاز نیست که حتما حضرت رضا باشه، قونوی هم میفهمه، همونی که امام صادق، حسن بصری هم میفهمه. اینا هم گروه دوم که میگن باطل رو هم میفهمه. گروه سوم، گروه سوم میگن قرآن قابل فهم عموم کسانی است که، پس قرآن رو قابل فهم میدونن. برای کیا قابل فهم میدونن؟ عموم. منتها یه خصوصیتی دارن، عموم کسانی که به زبان عربی آگاهن، زبان عربی رو میدونن، ولی به دلیل بیان نشدن جزئیات احکام، ولی به جهت بیان نشدن جزئیات احکام مطرح شده در آن و وجود مراتب و سطوح مختلفی از معنا برای آیات، دستیابی به همه مراتب فهم آن از قرآن برای انسانهای عادی امکان ندارد و در این باره به راهنمایی معصومان نیازمندیم. ببینید فهم قرآن رو نسبت به یک چیز بخشی از آیات قائلن. میگه قرآن یک سری احکام داره، ولی جزئیات این احکام رو هیچ کس نمیتونه بفهمه. مثلا نماز داره، اقم الصلاة، اما اینکه نماز صبح دو رکعت، از کی بخون تا کی بخون، مرد بلند بخونه، زن یواش بخونه، چه سوره‌ای بخون چه سوره‌ای نخون، چه ذکری بگو چه ذکری نگو، چه جوری باطل میشه باطل نمیشه، واجباتش چیه، شرایطش چیه، صحتش چیه، مراتب نماز چیه. خب اینا که تو قرآن نیامده، که اینا همه چیزهاییست که بند اقیم الصلاته، بند اقیم الصلاته. خب اینا رو ما نمیفهمیم، اینا رو جز معصوم نمیتواند برای مشخص کنه. ما یه چیزهای دیگر هم نمیفهمیم، ما یه چیزهای دیگر رو هم نمیفهمیم که در قرآنه. مثلا در داستان جواد الائمه این اتفاق افتاد، یک دوزی رو گرفتن اووردن برای که حد الهی رو جاری بکنن. اولا این که کسی دزدی بکنه و بخوانه حدش رو جاری بکنن، خود شرایط داره که دزد باید در چه شرایطی دزدی کرده باشه. حال دزدی کرده بخوانه حد رو جاری کنن، خب تمام صاحبان مکاتب اسلامی جمع شده بودند نزد خلیفه عباسی. آقا این آقا دزدی کرده، خیلی خب دستشو قطع کن. خیلی خب از کجا قطع کنیم؟ گفتن از مچ قطع کنیم. خب بر چی هم مچ قطع کنیم؟ استناد کردن به آیه تیمم، همسه وجوه هکن و عیدیه کن. در عرض به حضورتون در تیمم ید از کجاست؟ از اینجاستی که از اینچه میکیشه دیگه، با اینجا قطع کن خوشش اومد. خب بالاخره آلمان در حال رقابت با هم دیگه، از یه عده گفتن آقا از اینجا قطع کن. خب برای چی از اینجا قطع کنیم؟ خب برای که در آیه وضوح میگه من الال مرافق، مرفق هم یعنی اینجا. خدا رحم کرد که آیه سوم نداشتیم، که ولی نصف تنه طرف رو این اهل سنت قطع بیکردن که یده. گفته نه خب خلیفه عباس خب راست میگیرم که یده، خب بالاخره کجا قطع کنیم؟ از اینجا قطع کنیم یا از اینجا قطع کنیم؟ مونده گره به دست کی باز میشه؟ حضرت جواد الائمه وجود ناسنین شو بردن. حضرت سوال کردن از امام، یا بر رسول الله بفهمین از کجا قطع کنیم؟ چی گفتن آقایون؟ آقا یه عده میگن از اینجا، استناد کردن یه عده هم گفتن دیگه حالا قطع کنیم دیگه همچی که بخواید. چرا امام بی‌اعتنایی میکنه؟ خیلی دقیقه، بنابراین میگه تو میخوای حد بزنی، تو حاکم ظالمی، فرقی نمی کنی که از کجا بزنی، از هر جا بزنی گناهه. دقت رو ببین چقدر بالاست، تو از هر جا بزنی باطله، حالا اصلا نصف تنش رو بزن. این دقت در جاییست که حاکم ولی الله باشه، نه متوکل عباسی. آلا اونم تو رو خدا یبل رسول الله بفرمایید به صاحبه سلام پس کنید حاضر قبر. حسن فرمود از اینجا بزنه، چهار تا انگشت رو بزنه. عصبانی شدن، آب برای چی چهار تا انگشت رو بزنه؟ اینکه دست نیست. روی حضرت حکم رو از چی داره استفاده میکنه؟ فرمود در قرآن آمده است و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله غیر. من چون عبارتشو نمیدونم بعدش چیه، با هم غیرش تلفظ میکنم. حضرت فرمود آیه قرآن و ان المساجد لله، سجدگاه ها مال خداست. تو در نماز که بخوای سجده کنی کجاها رو بذار رو زمین؟ کف دست، پیشانی، دو تا کنده زانو، دو تا شست پا. اینا مال خداست. خود با غیر، با خدا غیر رو قاطی نکن. پس اینا مال خود، این مال خداست، اینو نمیشه قطع کرد. غیر که مال خدا نیست تو میشه قطع کرد، حق خدا نیست، یعنی حق انسانیست که باید بهش حد بزنی، اونو میشه قطع. خب اینو اگه معصوم نماشه کی بخواد علش کنه؟ حالا برو هزار تام ادبیات عرب بلد باشه. یه مراتبی داره قرآن، مراتب در معناش اینجور نیست که همه بفهمن. وقت حالا اشاره تو بحث‌های تفسیری من لیستی از در واقع عرض به حضورتون که علومی که آدم بلد باشه تا قرآن بتونه مثلا فرض کنید خود ترجمه کنه رو میگم، لیست برخی از علومی که کمک میکنه تا آدم مثلا باید صاحب نظر باشه. اینجوری که نیستش که حالا همه اینا رو هم داشته باشی خدا وکیلی اینا از کجا میتونستی بفهمی؟ این از کجای آیه این معنا فهمیده میشه؟ این است که این قول سوم قابل فهمه، یعنی به نظر میرسه که قرآن قابل فهم عموم کسانی است که زبان عربی را آگاهن، به زبان عربی آگاهن، ولی به دلیل بیان نشدن جزئیات احکام مطرح شده در آن و وجود مراتب و سطوح مختلفی از معنا برای آیات، دستیابی به همه مراتب فهم از قرآن برای انسان‌های عادی امکان پذیر نیست و در این باره به راهنمایی معصومان نیاز دارد. به نظر می‌رسد که این قول سوم در فرقه دوم قول حق باشد تا استدلالش رو بیان می‌کنیم. حالا دیگه شروع بحث بود، دیگه خیلی طولانیش نکنیم، امروز همین 45 دقیقه بس باشد، ولی در جلسات آینده انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشن بتوانیم بیشتر بیان بکنیم. الحمدلله.